أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. در ادامه بحث گذشته، مبحث اعجاز قرآن بود، در خدمت بزرگواران هستیم. بحث اعجاز رو توضیح دادیم، تحدی که قرآن کرده توضیح دادیم. گاهی اوقات قرآن تحدی کرده که اگر به مثل هازل قرآن، به مانند این قرآن بیارید، من به تعبیری خودم میگم باطلم، به تعبیر دیگه کلام خدا نیست. این آیه سوره مالکی اسراء 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یه پیامبر اگه جن و انس متفق بشن که مانند این قرآن کتابی رو بیارن، هرگز نمیتونن. هرچند همه پشتیبان یک دیگر باشد، همه جن و انس نیروها علم خودشون و هنر خودشون و تدبیر خودشون رو به کار ببرن، میگه مثل این قرآن نمیتونن بیارن. یا مثلا تعدی شده به 10 سوره، یا تعدی شده به سوره ای. در سوره مبارک بقره آیه 23، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر شما را شکی است در قرآن، قرآنی که بر وجود نازعین از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خود فرستادیم، پس بیارید یک سوره مانند آن و گواهان خود را بخوانید بجز خدا اگر راست میگویید. پس اینم به 10 سوره مطرح شد. تحدی که در قرآن شده گفته شد، پس معجزه رو باید پیرامون همین تحدی بگردیم، چون در هر معجزه‌ای تحدی خوابیده، مبارزه طلبی که خوابیده، خلاف قوانین، خلاف عادت دیگه. میگه حالا میتونی مثلشو بیار، نمیتونی بیاری، ادعای نبوت هم داره، میگه معجزه. حالا چی شد که ما این بحث رو مطرح کردیم؟ تقریر این بحث به کجا رسید؟ اینجا گفتیم که مثل هذا القرآن یعنی مثل معارف قرآن. مثلا فرض کنیم که خداشناسی که در قرآن هست در هیچ کدوم از کتب آسمانی نیست. در کتب آسمانی که جمعیت بسیاری از افراد تبعیت از این میکنن، حتی مقدم دینهایی که به اسلامه مثل مسیحیت و یهودیت، کتاب مقدسی که دارن، عبارتهایی رو خوندیم که مثلا این کتاب مقدس وضعیتش به این صورت. نمونه هایی مثال زدیم، از جمله نمونه هایی که مثال زدیم اینه که گفتیم که خدایی که در اسلام در قرآن معرفی میشه، خدایی که منطبق با عقل سلیمه. اما خدایی که در کتاب مقدس یا در ادیان دیگه معرفی میشه، خدایی هستش که یا نشأت گرفته به جسمانیت داره، یا نیازمنده، یا مکان داره، یا زمان داره. حتی در مورد انبیا هم توضیح دادیم، گفتیم انبیایی که مثلا در کتاب مقدس معرفی میشه، خود پیغمبریه که مثلا خلاف شرع انجام داده، پیغمبریه که باعث شده که یک انسانی کشته بشه. اما خب اون معرفی که قرآن نسبت به انبیا میکنه و واقعا هم همینه، میبینیم جوری دیگه. حالا من یه نمونه بر این مسئله علامت گذاشتم خدمت بزرگواران بخونم، از کتاب مقدس سفر پیدایش باب 2-3 که عبارت اینه که خداوند به آدم اجازه داد که از تمام میوه های بهش تناول کند جز از میوه درخت معرفت، یعنی درخت شناخت خیر و شر. خداوند با آدم فرمود آدم اگر روزی از این میوه تناول کنی همان روز خواهی مرد. سپس خداوند از آدم همسرش حوا را آفرید و هر دو در بهشت لخت بودن، زیرا نیک و بد را تشخیص نمی دادن. ناگهان ماری آمد و آنان را بر آن درخت ممنوع راهنمایی کرد و به خوردن میوه آن تشویقشان نمود و چنین گفت: شما با خوردن میوه این درخت نمی میرید، بلکه چون خداوند می داند که اگر این میوه رو بخورید چشمتان باز شده و نیک و بد را تشخیص خواهید داد، این است که شما را از خوردن آن نهی نمود. یعنی دروغ گفته خدا. چون آدم و حوا گفتار مار را باور نمودند و از میوه آن درخت خوردند، چشمشان بازگردید از اون درخت معرفت و فهمیدن که لخت هستند و با لنگی خودشان را پوشانیدند. خداوند که در بهشت قدم میزد، ببینید خدایی که غالب تجسده، خداوند که در بهشت قدم میزد آنان را دید و آدم و حوا خود را از خدا مخفی نمودند. خدا آدم را صدا زد که کجا هستی؟ آدم گفت: چون صدای تو را شنیدم خود را مخفی نمودم، زیرا که من عریانم. خدا گفت: چگونه فهمیدی که تو عریانی؟ مگر از آن میوه‌ای که نهیت کرده بودم خورده ای؟ آنگاه برای خداوند آشکار شد که آدم از آن شجره خورده، شجره معرفت. گفت: حالا دیگر آدم نیز مانند ماها شده، خوب و بد و زشت و زیبا رو شناخته و ممکنه که همکنون دستش را دراز کند و از درخت حیات و زندگی نیز بخورد و برای همیشه زنده بماند. این بود که خدا او را از بهش راند و حائلی هم بر سر راه آن درخت به وجود آورد. حالا ببینید چند تا مسئله دقت بکن. یکی این که درخت معرفت چیز خوبی بوده. خدا دروغ گفته به آدم و حوا، شیطان واقعیت رو گفته. رفتن درخت معرفت رو خوندن، اون درخت معرفت از اون میوهش خوردن، با معرفت شدن، خوب و بد رو تشخیص دادن. حالا خدا چی؟ خدا دنبال اینا میداشته توی باغ بهش راه میرفته، اونا چی؟ قایم شدن. خدا اونا رو پیدا نکرده. این خدا، خدایی که تو کتاب مقدس معرفی میشه، شیطانی که تو کتاب مقدس معرفی میشه، وضعیت این گونه. این یکی از مسائلی که در سفر پیدایش اینجا مطرح شد. خب یه نمونه. یا مثلا یه نمونه دیگه خدمت بزرگواران عرض بکنم، این در ارتباط با وضعیت خدا. حالا بریم سر قرآن. قرآن من چند تا آیه خدمت بزرگواران بکنم، این خدایی که و این پیامبری که در قرآن معرفی میشه در چه سطحیه. در سوره مبارکه نساء آیه 64: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. میگه ما رسول رو فرستادیم مگر بر این مقصد که خلق به امر خدا اطاعت او را کند. یعنی چنین شخصیتی که اطاعت محض در ارتباط با اون مطرح شده، که از این آیات میشه، از این آیه میشه استفاده کرد که اسمت داره. چون خداوند اگر سهو و نادرستی در کارشون باشه اطاعت محض نمیکرد اینها بکنی. یا آیه واضح‌تر که اینها پیامبر رو به عنوان اسوه، به عنوان الگو مطرح کرده، در سوره مبارکه احزاب آیه 21: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوست. این به عنوان یک میزان، به عنوان یک الگو مشخص شده. و باز در آیه 33 احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه ما چنین میخواهد خداوند، یرید اراده کرده، یرید الله اراده کرده خداوند که هر رجس و پلیدی رو از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیبی پاک و منزه کنه. هر گونه آلودگی، هر گونه نادرستی رو از اهل بیت پیامبر، پیامبر اهل بیت پیامبر در آیات قرآن سلب کرده، در این حد این پیامبر مطرح. در زمینه روایات که نگاه میکنیم، من یک روایت خدمت بزرگواران عرض بکنم. جابر از حضرت باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنم در بصائر و درجات این حدیث باب 14 صفحه 447 حدیث 4 که حضرت باقر فرمودن همانا در انبیا و جانشینان انبیا 5 روحه: روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه. آنگاه فرمودن به روح القدس میشناسیم زیر عرش را تا زیر سرا، یعنی همه هستی رو میشناسیم. سپس فرمودن جز روح القدس بقیه روحا پذیرای حوادث روزگار میباشند، یعنی اینها بالاخره احتمال خطا و اشتباه و معصیت و روحای دیگه هستش، اما روح القدس هم بهشون داده. ولی روح القدس لهو و لعب در نتیجه به تعبیر گناه و معصیت برای آن نیست، یعنی به واسطه این روح القدسی که در وجود اینها قرار داده، این مقام روح، مقام نورانی و روح معنوی و روحانی که به انبیا و تمام اوصیا، تمام انبیا و تمام اوصیا داده شده، اینها خلاف و نادرستی داخل اونها راه نداره.
یعنی طبق این تعریف الواقع اون اسمت پیامبران نتیجه یک عامل بیرونی نسبت به
یک حالتی که در درونشون قرار داده خدا،
چون که مثلا
یک نوری در درونشون قرار داده. مثل این میونه شما الان بینایی داری، یه نفر دیگه بینایی نداره، به یه نفر بینایی داده، به یه نفر بینایی نداده. به بقیه اون چهار روح رو به تعبیر دادن به انبیا و اوصیا، اینها یک روحی به اونها داره
خدا به شما داده،
به اون داده. حالا چرا داد؟ ممکنه بگین آقا خب خدا داده شرافتی، اون بحث دیگه ای که توضیحاتو قبلا دادم که خداوند بنا به علم بلا معلومش میدانسته که در شرایط یکسان کدوم بهتر عمل میکنن، همون از همون ابتدا این مقام رو به اینها داده، هرچند که اونها رو امتحان هم کرده، جبرم نیست. اون مقدماتی که قبلا توضیح دادیم اونها سر جای خودش. روایت دیگه باز حضرت امیر خدمت شما بخونم، کتاب بهار الانوار جلد 93 صفحه 64 کتاب القرآن. حضرت امین می فهمن واجباتی را که خداوند متعال در کتاب خود مطرح فرموده 5 قسمه و برای هر یک از آنها 4 حد و شرط قرار داده که نسبت به ندانستن آن حدود کسی در وسعت نیست. سپس حضرت فرمودن و اما اوصاف و شرایطی امامی که مستحق امامت است، امامت رو داره، یکی از آن صفات آن است که مأموم بداند امامی میتواند متولی امر او باشد که مسون از هر گناه صغیره و کبیره باشد و در مقام فتوا و پاسخگویی به مسائل هیچ لغزش و خطایی ندارد و سهو و فراموشی در او راه نداشته باشد و مشغول به لهویات دنیا نمی شود. این از خصوصیاتی که نسبت امام یا قبلش گفتم در مورد اوصیا مطرح شده، در ارتباط با انبیا مطرح شده. اما وقتی نگاه میکنیم به این کتاب مقدس میبینیم که خب نسبتهایی رو به انبیا داده که اصلا به یک آدم معمولی آدم نسبت ها رو بده دیگه خیلی بده، آدم معمولی مؤمنی نسبت ها رو بده. مثلا ببینیم یه نمونه دیگه باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، تورات سفر پیدایش باب 19 در مورد حضرت ابراهیم میگه ابراهیم در برابر فرعون همسر خود ساره را خواهر خیش معرفی کرد. ابراهیم وارد شد به همون شهری که فرعون به تعبیر اونجا بود، معرفی کرد و همسر بودنشو کتمان کرد، ولی چون ساره زن زیبایی بود فرعون او را از دست ابراهیم گرفت و متقابلا ابراهیم را مورد محبت خیش قرار داد، کمک مالی فراوانی به او کرد، شتر داد و اموال مختلفی داد. از آن روز ابراهیم دارای گاو و گوسفند و چارپایان فراوانی و دارای غلامان و کنیزانی گردید و ثروت کلانی به دست آورد. آنگاه که فرعون پی برد، بعد دید نحوستی تو زندگی فرعون است، بررسی کرد فرعون دید زن ابراهیمه. آنگاه که فرعون پی برد که ساره همسر ابراهیم بوده نه خواهر او، به ابراهیم گفت چرا واقعیت را کتمان نمودی و سبب شدی که ساره را از دست تو رو بودم و همسر خیش قرار دادم. سپس فرعون ساره را به ابراهیم باز پس داد. حالا ببینید فرعون یک آدم غیور غیرتمند میفهمه زن شوهردار بوده، ابراهیم زن فروش، زنشو میده او همه پول و اموال هم میگیره و این نسبت به یک آدم معمولی میگه آقا ببخشید تعبیری که میکنن میگن که دال و یا و واو و سه نقطه طوریه میگن بگم تعبیر میکنن. ولی خب چنین نسبتی رو به ابراهیم این پیغمبری که در این سطح قرار داره چنین نسبتی رو در همین کتاب پیدایش در تورات سفر پیدایش باب 12 مثلا یا مثال هایی زدم که از باب ماجرای داستان لوط رو توضیح دادم خدمت اینا. یا ببینید چقدر جالب عبارت دیگه باز در تورات اینجا علامتم گذاشتم بگم، تورات سفر تکوین باب 27 میگه اسحاق خواست نبوت و پیامبری را به فرزند خود عیسو واگذار کنند، ولی در آن موقع فرزند دیگرش یعقوب اسحاق را فریب داد و بر وی چنین وانمود که او همان عیسوه. اسحاق می‌خواست پیامبری رو بده به عیسو، اما بله آمده یعقوب آمده به جای این عیسو گفته اون منه، و برای پذیرش اسحاق طعام و شراب اومد و اسحاق از آن طعام و شراب تناول نمود و این مستش کرد و گفت اون عیسو منه. مستی به کجا، خیلی بدمستی هم بوده که نتونسته فرزندش بده بین عیسو و یعقوب مثلا بشنسته دیگه، امانت تجربه. طعام و شراب آورد و شکمش را سیر کرد، اسحاق از آن طعام و شراب تناول نمود. سپس در اثر همان حیله و نیرنگ که یعقوب برای رسیدن به پیامبری به کار برده بود او را دعا نمود و چنین گفت: یعقوب تو آقا و سرور برادرانت باش و فرزندان مادرت بر تو تواضع و کوچکی نمایند، لعن بر آنان که بر تو لعن کنند، خوشی و مبارکی بر آنان که تو را مبارک باد گویم. وقتی عیسی اومد فهمید که برادرش یعقوب گوی نبوت رو بوده، به پدرش گفت: پدر جان مرا نیز برکت پیامبری ده. اسحاق و برادرت از در مکر و نیرنگ وارد گردید و برکت نبوت را دست من رو بود. سپس عیسی گفت: چرا برای من برکت نگذاشتی؟ اسحاق گفت: من او را آقا و سرور تو و برادران دیگرت را غلام و بنده وی قرار دادم و او را با گندم و شراب ثروتمند و نیرومند گردانیدم. پسر جان دیگر درباره تو چه میتوانم بکنم؟ اینجا بود که عیسی صدای خیش را به گریه بلند کرد. سفر تکوین باب 27 ببینید پیغمبری که یک بچه‌ای که میاد پیغمبر رو مسخ میکنه و پیغمبر گیج میشه، یکی دیگه پیغمبری میگه چی پیغمبری چی جوری از اینا جو جوک اینها، ولی همینا که میخونن اینا که اعتقاد به حرفا دارن، مسیحی ها یهودی ها اعتقاد به این حرفا دارن. خب این عبارت به این وضعیت اومده. یا آورده یهودا با همسر فرزندش زنا میکنه، یهودا با عروسش زنا میکنه. میگه مثلا میگه برتران راسل میگه که شنیدی توی یک متن بوده برتران راسل با عروسش کار که عجب آتیسته مثلا ناجوری بوده. آقا یهودا میگه تو کتاب مقدس آورده کجا؟ تورات سفر تکوین باب 38 که آورده شده یهودا با سامار همسر فرزندش زنا نمود و سامار از وی آبستن گردید و دو فرزند به نام فارس و زاره به دنیا اومد. وضعیت این جناب یهودا که
تو عجیب اینجا که مثلا اندیشمند های مثلا دکارت و راسل اینا چرا پای دین وایسن؟
راسل که نه، راسل یک کتابی داره چرا به همین عنوان اشتباه نکنم چرا مسیحی نیستم. راسل اعتقاد وجود خدا هم نداره. نه نه یک کتابی بوده داره. یک کتابی بوده هستش داره مال برتران راسل چرا مسیح نیستم، اونجا گفته دلایلی که مسیح نیستم میتازه. خب شون میشه سوال بازی میکنم. مثلا ببینید نمونه دیگه در ارتباط با حضرت سلیمان، پادشاهان کتاب اول باب 11 میگه سلیمان 700 زن از آزادگان و 300 زن از بردگان داشت، 1000 تا زن داشت علی برکت الله. این زنان دل او را به سوی بتان و خدایان دیگر کشاندن، زنان گولش دادن، گفتن بیا بت و فلان و اینا، 1000 تا زن دیگه. سلیمان به دنبال بت و خدای اونها رفت، خداوند از این عمل ناپسند و زشت سلیمان خشمگین گردید و گفت من سلطنت و پادشاهی رو از تو پس خواهم گرفت و به برده ای از بردگانت خواهم داد. عبارتی که آورده شد. یا مثلا در مورد همین جناب سلیمان، پادشاهان کتاب دوم باب 23 آورده که بله سلیمان یه بتکده مجلل و بلندی ساخت، پادشاه یوشیا آن بتکده ها را نجس کرد، مجسمه ها و بت ها را که در آن بتخانه ها بود بشکست و درهایش را قطع نمود و تمام آثار آن بتکده ها و بتکده های دیگر را از بین برد. یعنی پادشاهی میاد خبطی که مثلا جناب سلیمان کرده بتکده ساخته، یعنی بتکده را مثلا از بین میبره و از بین میبره. یا مثلا کتاب هوشع باب 1 آورده که اولین سخن خدا به هوشع این بود که برو برای خودت زن زناکار و فرزندان زنا انتخاب کن، زیرا این زمین در واقع از خداوندگار زناکنان برگشته است. هوشع نیز رفت گوهر دختر بلایم را گرفت و از او دو پسر و یک دختر به دنیا آورد. اهم میکنه که برو دنبال زن زناکار مثلا اونو بگیرش. یا جای دیگه آورده زن زناکار و دوست بدار. هوشع کتاب هوشع باب 3 میگه زن زناکار و صاحب رفیق را دوست بدار، همانطور که خداوند بنی اسرائیل رو دوست میده. علاقه داشته باش به زنهای خلاف.
یهودی ها از سلیمان رو به عنوان پیامبر میشناسن یا نه پادشاه؟
حالا ببینیم بالاخره بحث این نیستش که حالا بگیم یه پیغمبر ما درستش کنیم. حضرت ابراهیم که بحثی نیست دیگه، حضرت ابراهیم متفقون گفت میخوام این ماجرا هستش دیگه، یعقوب که بقولش اسرائیل بله. حالا ببینید سر عیسی، هم عیسی که دیگه مثلا میگن که خدا هم هست، پیغمبر خدا هم. مثلا عیسی میگن چی؟ در انجیل یوحنا آورده باب 2 آورده مسیح روزی در یک جشن عروسی شرکت نمود، اتفاقا شرابشان تمام گردید، مسیح از راه اعجاز برای آنها 6 خمره شراب درست کرد و داد و اینا مست شدن. میتونید اعجاز چیز یا ورده خود مسیح بدمستی میکرده اصلا. عبارت ورده کجا؟ بله لوقا باب 7 آورده که مسیح شراب میخورد و در خوردن شراب زیاد روی مینمود، خیلی میخورد مثلا.
شاید شراب حلال بود
دیگه، حالا
مسائل
واقعی اینطور قضا میکرد. حالا ما حاضریم که از همین کتاب مقدس عبارت های بهتون میگنم که شراب ایراد داشته. از کجا میگم؟ که خود کتاب مقدس میاد یوحنا رو متن میکنه به خاطر که مشروب نمیخورد، یوحنا رو میاد متن میکنه. کجا؟ لوقا باب 1 میگه که یوحنا در پیشگاه پروردگار مقام بلندی را داراست، زیرا هرگز لب به شراب و هیچ مست کننده ای نمیزد. یوحنا
از حواریون،
نزدیکان از عیسی بوده، شاید مهمترین اینها بوده. یا مثلا این که میگین که شاید شراب موردی نداشته، در تورات سفر لاویان باب 10 اینطوری آورده که خدا به هارون گفت تو فرزندانت که وارد خیمه اجتماع گردیدید هرگز لب به شراب و هیچ مست کننده‌ای نزنید تا مرگ و نیستی شما را فرا نگیرد. این یک حکم دائمی است که در تمام قرون و اعصار و در میان تمام نسل‌های آینده شما حکومت دارد تا زشت و زیبا و پاک و ناپاک را از هم تشخیص دهید.
سفر لاویان باب چه؟
باب 10.
مثلا خبز شراب یا خبز ذاتیه.
حالا میخوام میگم که هم که عقل زایل میکنه، عقل خب فیرد نفسه ممدوه دیگه، حکم به خیرات میکنه. هر چیزی که عقل رو زایل میکنه، به قول آقای میگم وجه تمایز انسان و حیوان عقل دیگه. عقل ازش بگیری دیگه به حیوان فرق میکنه، واسه پس دردی. حالا این نکته سر اینه که عرض من اینه که میخوام بگم که خدایی که در قرآن معرفی میشه، خدایی که پیامبرانی که سفیرانی که در قرآن معرفی میشه، با سفیرانی که با این همین یک دوتا ملاک و شما یکی خداشناسی و یکی نبی شناسی رو لحاظ بکنید، ببینید وضعیت چجوریه دیگه. او خدایی که جسمه، آدم پیدا نمیکنه، خدایی که راه میره تو بهش، خدایی که آورده حتی رنگ پیدا بکنه کشتی میگیره، اصلا اگر پیداش بکنه که این خدا بله با حضرت یعقوب هست. با حضرت یعقوب خدایی که کشتی میگیره. چی سفر پیدایش هم؟ خب الان پیدا میکنم فصل 3 ها؟ خط چند؟ فصل چی؟ 24. و اینجا که
و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا شروع فجر کشتی گرفت.
شاید تفاوت بکنه اینجا که توی قسمت نیست. اما خب این مثلا من خودم دیدم، حالا اگه علامتم گذاشتم اگه پیدا نکردم، حالا جلسه بعد یادآوری بکنیم، به جلسه بعد نمره تو پیدا بکنم که اونجا من یادمه با یهودی من صحبتم میکردم، با یهودی میگفت بله، گفتم اون کشتی، میگفت بله چیزی هستش و خودم هم دیدم و بررسی کردم. منظور خدایی که کشتی میگیره و یعقوب هم میزنه زمین. حالا
دفاعیشون
چیه؟ بله
حالا بعضی مسیحی ها من باشون صحبت داشتم، اونا میگن که یک ملکی بوده.
نه کل این
حرف ها یکی دوتا نه، ولی ما میگن که در تورات و در همین انجیل، این کتاب مقدسی که ترجمه شده به زبان فارسی، همین رو آورده که خدا بوده، خدا آورده.
شما که بحث کردم برای کلی دراجف چیه
توجه شما دیگه. من گاهی اوقات بحثایی که مثلا بحث تسلیس رو که با یه بزرگواران میکنن، میگن بحث، میگن بحث عقل میکنن، میگن اینا بحث ایمانیه.
میگفت اینا رو چی
مال همین، میگه که چون کتاب بطلع. میگه چون کتاب مقدس گفته دیگه حرف نیار، نمیتونی با عقل تحلیل بکنی، ایمان بیار بهش، نمیتونی دیگه. کتاب مقدسه، ایمان بیار. که آوردی اول ایمان بیار و دیگر هیچ. حرفشون اینه، ایمان بیاد دیگه هیچ دیگه، چون چون و چرا نباید بکنی. کشتی گیره، کشتی گرفته. حالا به عقل تو جور در میره، عقل تو بده کنان. کرکگور حرفش اینه، میگه تو مطالب خدا رو اثبات میخوای بکنی با عقل، و مسائل انجیل رو با عقل میخوای به چی اثبات بکنی؟ با عقل. عقلتونه تو میگه مشرک شدی، اصلا با عقلت داری اینا رو میسنجی، با عقل مخلوق داری میسنجی کتاب خدا رو. مثلا نه با توی بسر فکر کنی، تعقل کنی، به اینجا بخوای برسی، اثبات خدا میخوای بکنی. تو اثبات خدا یه طرفش باید ذهنیتی باشه که خدایی نیست که بعد بخوای اثبات بکنی. میگه همین طور به کفر میکشه، تو به همین اندازه نباید کارو بکنی. رضا کسایی که موضع میگه نسبت بگیم مواضع عقلی و تحلیل های عقلی از جمله مسائل خداشناسی رو بخوام با عقل چیز بریم، خود کرکگور مؤسس مکتب اگزیستانس، فیلسوف اگزیستانس، یه حرف
رو میگیم
توی مسئله که به عنوان مسیحیت دیگه اینطوری نیست دیگه، دیگه چون و چرا نیست دیگه، اینجا میسازه اونجا نمیسازه نی. کتاب ایمان آوردی به مسیحیت، اینم کتاب میدونی، کتاب خدا میدونی، دیگه حرف حدیث نزن دیگه، قبولش کن دیگه.
اما بگم اون این کلام صحیحی نیست. چرا؟ چون که فرض بگیم یک فرد مسیحی یا یهودی قصد شناخت بیشتر امر اسلام داشته باشه، بیاد قرآن رو باز کنه، شروع کنه به خوندن قرآن، مثلا علل عرش سوا هزاران آیه متشابهی که داریم و دنبال این که مفهومش چیه هم نگره، یا اگرم بگرده بره مثلا سراغ نظرات اهل سنت. اهل سنت خب نظرش باشه یه متفاوت دیگه، اینها رو صحیح میدونه و توصیف دیگه واسش نداره و بخواد استنتاج بکنه که بله آقا اسلام نه حرف واقعیش اینه، چرا؟ چون صراحتا تو قرآن مثلا خدا رو تجسم واسش قائل شده. و خب این اگر که ما چرا بقول این چنین چیزی نیستیم، چه کار میایم در کنار روایات میذاریم؟ من میگم شاید یک فرقه از مسیحیت مثلا اطلاعی نداره، ولی شاید همیشه وجود داشته باشه که همچنین واسه این سخنها هم یک سری توجیهاتی داشته باشه، همونطور که ما واسه خیلی از سخنهای قرآن این سری توجیهات متفاوتی داریم.
قطعا توجیه که هرچی از دستشون برمیاد انجام میده، اما توجیه برخلاف ظاهر متن که نباید باشه، که متن هیچ حجیتی نداره، متن هیچ قانونیتی توش نیست. ما در مورد قرآن همون آیاتی که داریم میگیم عرضه میکنیم به آیات محکم یا به روایات صحیح و سند. اینطوری نیستش که مثلا یک آیه جا عرب بکم این آیه خدا آمد و فلان اینا،
شو خود میگه متشابه، حالا اینا دیگه ظهور و بروز
که داستان داره میگه دیگه، داستان ابراهیم آمد، داستان داوود او بنده خدا رو چیکار کرد، با زنش چیکار کرد، بچه دار شد و
چیر
نه او زنش نبوده، مثلا فرض کن زن معنویش بوده، مثلا هرچی بخواد درست کنه دیگه، هرچی باقیش میمونه دیگه، سیغش هم باشه باید دیگه بخواد به خود درست کنه دیگه،
پول بگیره برای فقرا خرج کنه.
خب سیغه هم نداره اینا، اینا سیغه هم ندارن، میگم سیغه چیزی ندارن تو مسیحیت، حالا اگه هم باشه خودشون که ملتزم نیستن که الان سیغه و ازدواج به اونقدر. بله؟ گردن نمیگرم به قولش. خیلی پس ببینین یکی از نکاتی که تحدی شده تحدی به معارف شده. حالا این معارف مسئله خداشناسی، مسئله راهنماشناسی با این محتوا که ارائه شده، همینو با در یک فصاحت و بلاغت قوی ارائه شده، یعنی به مثل از القرآن از باب محتوا تو ادیان دیگه نمیتونیم بیاریم یک، و اینکه حالا با این محتوای غنی کرد با این فصاحت و بلاغت که بیان کرده نمیتوانید بیارید به مثل از القرآن. یک جهتی که خواستم توضیح بدم بحث اعجاز قرآن این مسئله که خب حالا میتونید نگاه بکنید و ملاحظه داشته باشید
در مورد سایر معجزاتی که از فرمان نقل شده شد مثل شب القمر رو نمیده، حالا این معجزه منظور امرمونی ولی رد و شمس و اینها، چون که بعضی از این معجزات من جون همین دوتایی که ذکر کردم چیزهایی که با علم در تناقض رسمن، چرا؟ چون اگر شب القمر ایجاد شده باشه رد و شمس اتفاق افتاده باشه، اینها چیزهایی که کاملا به طور مستقیم در مدار زمین تاثیر میذاره، در مدار کل سیارات منظوم تاثیر داره، روی کهکشان تاثیر داره، یعنی این نظمی که ما الان داریم میبینیم اگر همچین اتفاقی میافتاد دیگه شاهد همچین چیزی نبودیم، و اینها رو میتونیم بیشتر یک خرافه در نظر بگیریم که صرفا بیان شده که یک معجزه تراشی بشه.
خب این اینا بعضی معجزه هم همینه دیگه، معجزه یعنی خلاف قوانین باشه، خدایی که قانونو گذاشته اونجا هم در همون بره قانون رو نقض میکنه، اثرات منفیش هم نقض میکنه، به خدا که علا کل شعی این قدیره دیگه. بله فرمایش شما درسته، به صورت طبیعی بخوای سرت پیش بیادش مشکلاتی به وجود میاره، اما اگه خداوند تمام جهاتشو بخواد پیش بکشه، به علاوه این که ما اول باید این معجزات پیامبر یا اهل بیت عصمت و طهارت اینا بررسی سندی بکنیم. حالا من خودم این دوتا معجزه بررسی سندی کردم، هم شق القمر هم رد و شمس و هم شیعه آوردم هم سنی، سندها درسته، راوی ها معتبر هستن، موثق هستن، توثیق میشه روایاتش و خبر واحد حتی نیست فوق این حرف هاست. و مسئله معجزه هم همینه دیگه، معجزه بسیاره که آقا به صورت عادی معنی نداره آبها بره کنار موسا و سپاهیانش بخوان رد شن، معنی نداره یک چوب خوش تبدیل به مار عظیم و جسته بشه، معنی نداره آتش که مظهر سوزندگیه برای ابراهیم برد و سلام بشه. اون مسئله هم همینطوره، اگه فقط هم اونطور نقطه حساب بکنیم حالا رد و شمس بشه اثرات دیگه، نه خدا تمام اثرات شاید بمیبره، قدرت دیگه خدای دیگه علا کل شیء قدیره، قدرت هم تعلق میگیره، هم امر محالی هم نیست. منتها ما نمیخوام که بدون بررسی سندی بگیم آقا همه چی، نه اونو بررسی میکنیم اگه مسئله درستی بود بعد ببینیم امر محالیه یا امر محالی نیست، ببینیم امر ممکنیه. قدرت خدا هم بر امر ممکن تعلق میگیره، پس همچه اشکالی مطرح نمیشه. اگه بخوان اشکال باطل مطرح بگیم در تمام معجزات همچه چیزی حاکمه. خلو پس این جلسه بحث ما خدمت بزرگواران بودیم و بحث فصاحت و بلاغت و همراه با محتوا و مسئله که بحث رو مطرح کردیم. حالا جلسه بعد یه سری بحث های دیگه مطرح میکنیم، مثلا قرآن و علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی. در قرآن در چه سطحی مطلب داره؟ مسائل اخلاقی، عبادی، اقتصادی، اعتقادی که اومده، اخبار غیبی، اخباری که در قرآن اومده، بعدن نعل به نعل همون چیزی که گفته تحقق پیدا کرده. این بحث رو مثلا بگیم، این نکاتی در مورد اسرار خلقت گفته که قابل توجهه. اینها هم کنارش مطرح میکنیم که آقا مثلا همین محتوا در قرآن در این سطح بیان شده، به علاوه اینکه در یک فصاحت و بلاغتی که قابل مقایسه نیستش با متون دیگه. اینو ان شاء الله بعد جلسه بعد باز در خدمت بزرگان خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.